میدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه‌های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه، راه لکه ها زد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسی بیا پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه،
مای لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیده طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
امروز در برنامه خانه و خانواده درباره افراد سازگار در خانواده صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که تو خانواده شما کی از همه سازگار تره؟ چرا که سازگاری در زندگی خانوادگی از ثروت و تحصیلات و زیبایی کامت تره. امروز هم بقای خانواده و آرامش در زندگی با سازگاری ارتباط تنگاتنگی داره. یادمون باشه که سازگاری با سازش تفاوت داره. سازش از روی اجباره، ولی سازگاری بر مبنای تفاهمه. این رو هم عرض بکنم که سازگاری وظیفه یه نفر نیست و همه اعضای خانواده باید سازگاری مدارا و ساختن برای روزهای بهتر رو سرلوحه کار زندگیشون، سرلوحه راه زندگیشون داشته باشن. 486-2020-5009 راه ارتباطی این برنامه است، همینطور شماره پیامک 3900.
من گاهی اوقات اینه به همسرم میگم که تو هر خونه بگو مگو هست، غیر ممکنه نباشه، اما من سعی میکنم که همیشه به ساز باشم، ساز مخالف نزنم، همیشه کوتا بیام. با تشکر، عابدین قارلوقی هستم، از مالک تماس گرفتم، نماز روزهاتون قبول درگاه حق تعالی.
متشکرم از شما و همه دوستان شنونده. همینطور آقای اسمی از هندوبان که گفتن مدتی بود برنامه رو نمیشنیدم ولی دوباره شنونده برنامه هستم. 903-232 گفته قدیما میگفتن مادر رو ببین دختر رو بگیر. 912-493 آقای بهرام از شهریار گفتن خانومم سازگار تره. 919-224 گفتن همسر برم، خودمم که دیگه نگو، خیلی آدم بسازی هستم. 936-694-698 گفتن خانومم. حسین احمدی از سمنان هم گفتن خانومشون و محمود خالقی گفته تو خانواده ما من خودم با کل خانوادمون سازگارم و همه از این خصلتم واقعا راضی هستن چون اخلاقم عالیه و با هر مشکلی کنار میام. البته از خودم تعریف نمی کنم.
توی خانواده ما هر کسی با توجه به ویژگی‌های اخلاقی که خودش داره تلاش کرده که با مسائل مختلف خودش رو سازگار بکنه، چون یکی از ویژگی‌های انسان واقع‌بین هم سازگاری با محیط، این که شاید نتونه بعضی مسائل رو تغییر بده از جمله مسائلی که یک انسان سازگار باید حتما مد نظر داشته باشه.
ما تو خانواده خود فقط زن مکه سازگاری داره و همکی والا بچه و دن نه بچه و توقع چه بالا هست سازگاری نارنگاییش.
سلام، تو خونه ما به ساز زندگی مادرمی که نزدیک 40 سال با پدرم در هر شرایطی زندگی کرده، هیچ وقت گله نکرده و همیشه با صبر و بردباری با همه مشکلات کنار اومده. چوتاجی از پاک دشت. بازم درباره افراد سازگار در خانواده با هم صحبت میکنیم، اما نوبت میرسه به بخش کارشناسی برنامه که عرض کردم همکارم زهرا رحیمی با آقای دکتر روح‌الله حدادی روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد درباره این صحبت کردن که با چه روش‌هایی در درمان اعتیاد میشه به سمت موفقیت پیش رفت و چه اقدامات روانشناسانه لازم هست و چقدر روانشناسی تأثیر داره در روند درمان اعتیاد. این بخش رو بشنوید.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. با بخش کارشناسی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران همراه شما هستیم. خدمتون عرض بکنم که این روزها از دانش روانشناسی در درمان بیماری‌های گوناگون استفاده میشه و این علم سهم زیادی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و حتی مشکلات جسمی داره. امروز می‌خوایم درباره نقش روانشناس در درمان اعتیاد صحبت بکنیم. آقای دکتر روح الله حدادی روانشناس و درمانگر اعتیاد اینجا حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
زنده باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان محترم.
آقای دکتر، چون بحثمون در مورد نقش روانشناس در درمان اعتیاده، اگه موافق باشید یه توضیحی برای ما و شنوندگان بدید که اصلا این اعتیاد چه ربطی با مباحث روانشناسی داره؟ ارتباطش رو ما بدونیم تا بعد وارد بحث بشیم.
خب بحث در واقع بیماری اعتیاد از ریشه وقتی که بهش نگاه میکنی، ما شکست های متعدد رو توی این بیماران شاهدش بودیم، یعنی به دفعات مختلف میومدن کنار میذاشتن و دوباره برمیگشتن سمت مصرف، طوری که یک ناامیدی جمعی بین مردم ایجاد شده راجع به این بیماری که اگر فردی درگیرش بشه دیگه به این سرعت رها نمیشه و حتی ممکنه تا آخر عمر یک مصرف کننده دائمی باشه. و به همین خاطر دنبال این بودن که علت چیه، چرا فرد اینقدر برمیگرده، چرا نمیتونه موفق بشه، چرا توی درمان شکستای زیادی رو تجربه میکنه و اون چیزی رو که خودش یا اطرافیان انتظار دارن در نهایت ایجاد نمیشه. تو بررسی این عامل به این نتیجه رسیدن که اعتیاد بیش از اینکه یک بیماری جسمی باشه، یک بیماری روحیه.
درسته.
یک بیماری روانیه که وقتی فرد ماده‌ای رو استفاده میکنه، انگار ماده میدونه کجا باید تأثیر بذاره، جایی که انگار رگ خواب فرد دستش میاد، جایی که میدونه ضعف فرد کجاست تو مسائل روحی روانی و با اون بازی میکنه.
درسته.
روی قسمت‌های مختلف مغز تأثیر خودش رو میذاره، عمل کرده فرد رو به هم میریزه و مغز هم فرمانده بدنه.
درسته.
وقتی که عملا از کار بیفته، انتظار دیگه نداریم فرد تعادل رفتاری داشته باشه، تعادل حال ها و هیجانات رو داشته باشه. به خاطر همین کلن به هم میریزه و به اصطلاح ما میگیم میزون نیستش این فرد. لذا اگر قرار باشه ما تو درمان در مورد مسائل روانی یا رفتاری این آدم که بسیار هم مهم هستش و ویژگی اصلی این بیماری هست کار بشه، بایستی حتما کسایی که متخصص در این حوزه هستن، یعنی در زمینه اعصاب و روان، در زمینه روان درمانگری، در زمینه رفتار درمانی، خب این افراد هم غیر از روانشناسان و روانپزشکان افراد دیگه ای نیستن و تخصصشون صرفا در این حوزه هستش.
بله.
خب اونهایی که به خصوص در زمینه اعتیاد دارن فعالیت میکنن و سالهاست کار روان درمانی یا بحث روانپزشکی رو دارن. به همین خاطر اهمیت در واقع یا جایگاه نقش روانشناس اینجا خودش رو نشون میده که چقدر میتونه کمک بکنه به یک فرد مصرف کننده.
درسته.
تا جلوی در واقع شکست های اون گرفته بشه و در نهایت بتونه توی درمان موفق بشه.
درسته. پس به غیر از روانشناسان، روان درمانگرها و همینطور متخصصین روانپزشکی میتونن کمک بکنن به معتادین که
دقیقا
ترک اعتیاد بکنن.
دقیقاً. البته خب بین خود مصرف کننده ها یک باوری قرار گرفته که یک متخصص درکی از یک فرد بیمار نداره. چرا؟ چون خودش این درد رو تجربه نکرده. این باور غلطیه که بین مصرف کننده هاست و واقعا اینطور نیست. اگر قرار باشه یک متخصص خودش هم مصرف کرده بله. باشه، لزوما دلیلی به این نیست که حتما بتونه آدم موفقی باشه.
مثل انواع بیماری هاست که ما نمیتونیم بگیم که یه پزشک باید تمام این بیماری ها رو خودش گرفته باشه، تجربه
دقیقا.
کرده باشه تا بتونه درمانش بکنه.
دقیقاً. اما اون چیزی که خیلی مهم هستش اینه که خب به هر حال یه درمانگر طبعا با توجه به تجربه‌ای که داره خوب این بیماری رو شناخته
بله.
و کاملا میدونه این بیماری یعنی چی و سعی میکنه کاری رو انجام بده با توجه به دانشش، تجربه‌ای که داره، بتونه موثر باشه تو این شرایط.
مسلما. خب شما بفرمایید که روانشناس چطوری میتونه به معتاد کمک بکنه تا بر مشکلاتش غلبه پیدا بکنه، یا چه روش‌هایی رو در پیش میگیره که کمک بکنه به فرد معتاد؟
خب یه روانشناس با توجه که به هر حال در حوزه اعتیاد اگر کار کرده باشه و تخصص پیدا کرده باشه و کارگاه‌های مختلف رو رفته باشه، به خصوص در زمینه کنترل وسوسه‌هایی که یک بیمار وقتی که یک ماده‌ای رو میخواد بذاره کنار، در اون حوزه بیشتر کار میکنه.
درسته.
در واقع مهار وسوسه‌های بیمار و جلوی ولع مصرف وقتی گرفته بشه، طبعا فرد میل کمتری به مصرف داره و بهانه برای مصرف نداره.
این کار چطوری انجام میشه؟ با جایگزین کردن مواد به خصوصی صورت میگیره یا اینکه نه فقط روی روح و روان کار میشه؟
اینها آموزش های خاصی هستش که حتما باید یه روانشناس به بیمار بده. این آموزش ها به نوعی کمک میکنن که فرد بتونه زمان هایی که درگیر وسوسه هست خودش رو از حال و هوای وسوسه دور بکنه.
بله.
و درگیر اون فضاها و اون فعالیت ها بشه. خود فرد مصرف کننده اون لحظه خیلی غافلگیر میشه. وقتی که وسوسه میشه تنها گزینه ای که میاد توی ذهنش مصرفه.
درست.
ولی روانشناس سعی میکنه این آموزش رو بده به فرد که در چنین شرایطی میتونی یه همچین گزینه های دیگه هم داشته باشی برای اینکه بتونی از فضای وسوسه دور شی.
روانشناسان دارو که تجویز نمیکنن؟
نه، چنین مجوزی ندارن و طبیعی هم هستش. به هر حال اونها چون پایه پزشکی رو ندارن. در بحث دارویی ما از روانپزشک کمک میگیریم. روانپزشکمون خب در بحث کنترل کردن یا مدیریت بعضی از علائم یا حالتهایی که در دوره ترک سراغ بیمار میاد به ما کمک میکنن، دارو تجویز میکنن. ولی بحث مشاوره یا روان درمانی کار بسیار تخصصیه. ما از روانپزشک انتظار نداریم انجام بده، بلکه روانشناسایی که در این حوزه فعالیت کردن و تجربه دارن قادر به این کار هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای دکتر حدادی رو بشنوید.
سقفی برای امنیت، خانه،
جان پناهی برای آرامش،
خانواده، لحظه هایی برای گفتن،
فرصتی برای خوب شنیدن. در
رادیو ایران
شنبه تا چهار شنبه 9 تا 10 صبح،
خانه و
خانواده.
آدم ها با هم متفاوتن، بنابراین اگه بخوان با هم ارتباطی سازنده داشته باشن باید تفاوت های همدیگر رو درک کنن و با اونها کنار بیان. تلاش برای تغییر دادن دیگری تلاشی بی ثمره که فقط باعث ایجاد مشکل در روابط خانواده شه. امروز از شما پرسیدیم که در خانواده شما چه کسی سازگار خودش رو وفق میده و سعی میکنه در هر شرایطی بهترین عملکرد رو داشته باشه. باز هم تکرار میکنم، سازگاری با سازش خیلی فرق داره. یه وقتایی ما سازش میکنیم، ته دلمون هم اصلا رضایت نداره، قلب راضی نیستیم، سازش کردیم یا به قولی کوتاه اومدیم که حالا مسئله بگذره. ولی آدم های سازگار آدم هایی هستن که شرایط سخت رو سعی میکنن که آسان بکنن و سعی میکنن که نه به خودشون سخت بگیرن نه به دیگری سخت بگیرن و با هر شرایطی سازگاری پیدا بکنن. این خیلی تفاوت داره با سازش. 220-486-220-5009 دو خط تلفن خانه و خانواده و 3900 برای پیامک.
مادرم تو زندگی 10% تفاهم و 90% موافقتش گذشته. اینم از جانب دو طرف باید باشه تو زندگی ادامه پیدا کنه. خانومم حدود 10-12 سال با هم ازدواج کردیم با همه نام و لایمدیای که دوره برام درست کردن برام و برای ازم پاشوندن زندگیمون. هنوزم ادامه داره با هم خوب پشت ما خالی نکرد، زندگیمون هم خوبه، خیلی هم احساس خوشبختی میکنه. حیدری هستم از اصفهان.
امان از این دور و بری ها آقای حیدری. خب محسن از تهران گفته که من داییم یه جوری با خانواده ساخته که تمام زندگیشو فدای خانواده کرده، از علاقمندی های شخصی خودش برای خانواده زده، حتی خیلی از چیزهایی که آرزوش بوده رو گذاشته کنار. خب این هم تعریفی است که شما از سازگاری دارید. گفتن حمید امینی، گفتن تو خانواده ما همسرم از همه سازگارتر که ازش ممنونم که 19 سال با من و دخترم می‌سازه.
سازش یعنی من با دیگری میسازم، حالا خانواده همکارم میسازم، برای رضای خدا تحملش میکنم به شدی که خودم ضربه نخورم. بنابراین بسازیم با دیگران در خانواده، با همسایه، با فامیل، با همکار بسازیم. حالا گاهی از خودم هم میگذارم.
۹۱۸-۷۰۶ گفته توی خانواده ما مادرم از همه بسازتره، با همه شرایط سخت زندگیش، با بیمهری یه دونه پسرش، با تندیهای دختراش و با کمترین امکانات ساخته. با تمام وجود میگم مادرم کوه صبره و ازش متشکرم. خب بریم سراغ بخش گزارشی برنامه، گزارشی که گیتی محمدی برامون تهیه کرده و باز هم صحبت‌های شیرین بزرگترهای خانواده است.
دوستان عزیز شنونده خانه و خانواده رادیو ایران، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم و امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. دوستان خوبم، دلم نمیاد وقتی که هوا اینقدر زیبا و اردیبهشتیه از داخل شهر و خونه ها برای شما گزارش بفرستم. به همین دلیل امروز تصمیم گرفتم از منطقه بستان آباد تبریز بیام به سراغ خانواده‌ای که اونها هم توی باغ مشغول کار کشاورزی هستند. سلام عمو باینا، سلام عرض کردم، حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم،
خدا قوت،
خیلی ممنون، متشکرم،
کیک نجدی؟
متشکرم.
به به، خانم مریم شما چطوری؟
سلام،
حال شما خوبه؟ خدا قوت
شما، حال شما چطوره؟
همیشه همراه حاج آقا میان کمکشون میکنین؟ چند سالی که با هم زندگی میکنید؟
پنجاه الان میشه 57 سال.
چند فرزند؟ چند نوه؟
6 فرزند 8 نوه.
ماشاءالله، خدا حفظشون کنه. حالا مریم زیاد فارسی بلدن؟
من ترکی بلدم، فارسی بلد دارم،
فقط ترکی بلدم.
من ترکی بلدم.
ای بیخته، ترکی دیر.
بله،
اومدن برای شش‌هزار چی استفاده میکنم.
هنوز از داس استفاده میکنید؟
آره دیگه آره.
اون وقت توی باغتون چی ها کاشتید؟
تو باغ ما درخت کلاس، درخت هلی، شلی، زردالو، کوزه، کلاس، آلوبالو.
خیلی مریم، این سبزی که چیدی اسمش چیه؟
سبزی پنیر پرنما دیگه لرو لرو ندونه.
پنیرک.
پنیرک.
همان کمانچی.
همان کمانچی.
همان کمانچی؟ پنیرک رو میگید؟ با اینا آش درست میکنید؟ از اون آشای معروفتون که معمولا تو ماه رمضان درست میکنید؟
ماه رمضان آشی دوغ گوجه همینه.
بله هم تو جان خانم فرمودن همین است دیگه. آش گوجه، کلگوش، شفت تربیزی، آش بات میتونم بگم.
کوکی سورا بزرگان.
شیرینی هم درست میکنی خانم مریم؟ شیرینی
شیرینی نه ندن نمه نده
زوبیه بامیه باقلاوا
درست میکنی؟
خودمان درست میکنی.
آفرین، چقدر هنرمند. اما بایرام بر بچه هم با شما زندگی میکنن؟
بله ما با هم هستیم.
همه
تون با هم همیشه توی ماه رمضان یه روز اونا میاد خونه ما، یه روز ما میگیم خونه اونا. خلاصه هر روز دور هم جمع میشیم غذا میخوریم.
اما بایرام اگه بخوایم یکی از قشنگترین رسم رسومایی که تو ماه رمضان دارید و برامون بگید چی میگید؟
افطاری. ماه رمضان ماه عبادته، ماه پربرکته. دلا به هم نزدیک میشه، دلا به خداوند هم نزدیک میشه.
چه جمله قشنگی. وقتی دلا به هم نزدیک میشه، دلا به خدا هم نزدیک میشه.
خانم محمدی رسم میزادو که جم خانواده قزلارم اغلونارم گلن عرسلارم جیشارق جم بیرده گزا یاری اشیه ده چومهلی یلرم مسیده جدن ده علمده ده فارم جدی بیبادر یلرم نماز قلنده علمده بیدن وسال فارم هیچ کسا ده بلدرمزرم که مثلا من مونه فارم اونو دو
فارم. پس اینطور که من متوجه شدم یکی از رسمای قشنگتونم این هست که همه با هم هر چی که داشته باشین جمع میکنین برای کسایی که یه وقت به ذات مالی ندارند کمکشون میکنید و اجازه نمیدید کسی متوجه که این کمک انجام شده. درسته؟
نه یای عمل نمیکنیم، باطنی عمل میکنیم.
آفرین.
من افرام چادرم.
آها یواشکی زیر چادرتون میبرید. الهی خدا حفظتون بکنه. چه کار قشنگی. خب به حسرت ماه مولای خوبی ها و مهربونی هاست و ما هم باید از سیره و روش این امام بزرگوار، این امام خوب و مهربان بهره مند بشیم. خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. من بیش از این مزاحمتون نشم. هر دو روزه هستی زبان روزی دارید. زحمت میکشید.
این کی پخش میشه؟
این همین امروز پخش میشه. رادیو ایران حاج آقا. رادیو ایران. بله.
ساعت آسر ها؟
سر و سری بله.
من نمیدوشد چه.
سلامت بشید انشالله به شما و همه اهالی مهربان و باصفایی تبریز به خصوص منطقه بستان آباد خدا قوت میگم و آرزو میکنم که انشالله طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلامت لینم انشالله.
نه و 52 دقیقه است. بخش دوم کارشناسی برنامه رو با هم بشنوید.
روز بخیر عزیزان شنونده، بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با عنوان نقش روانشناس در درمان اعتیاد. آقای دکتر روح الله حدادی روانشناس و درمانگر اعتیاد میهمان این برنامه هستن. آقای دکتر حدادی بفرمایید که آیا هر روانشناسی صلاحیت درمان معتادان رو داره یا اینکه نه؟
ببینید روانشناسی هم خب به عنوان یه علمی که واقعا گسترده و خیلی ابعاد مختلفی داره، بسیار هم در حال رشد هست با توجه به نیازهایی که جامعه ام داره، شاخه‌های مختلفی رو داره. بچه‌هایی هستن که به عنوان روانشناس بالینی محسوب میشن، بچه‌های روانشناس سلامت ما داریم، حتی ما مشاوران رو داریم و یا افرادی هست که به عنوان روانشناس اما در حرفه بازتوانی فعالیت میکنن.
بله.
خب هر کدوم حوزه های فعالیتشون تقریبا مشخص هستش، اما آنچه که بایستی به عنوان یک واقعیت قبول کنیم اینه که خب به هر حال اعتیاد یک اختلال روانی است. ما باید به این نکته دقت کنیم. وقتی پای اختلال روانی میاد وسط، کسی که در حوزه اختلال ها تشخیص و درمانش تجربه داره، در واقع مطالعه داشته، فعالیت کرده و از همه مهمتر رشتهش در واقع بوده، بایستی بیشتر مداخله کنه. به نظر من در واقع درمان اعتیاد بیشتر حوزه کاری روانشناسی بالینی هستش. افرادی هم که به هر حال با توجه به اینکه تخصصشون در حوزه‌های مختلف اختلال‌ها هست، بهتر بتونن به بیماران کمک.
خب آقای دکتر حدادی، حتما شما هم با مسائل و مشکلاتی در این زمینه روبرو شدین یا برخورد داشتید با همکارانی که در این حوزه فعالیت میکنن و متاسفانه تجویزهای نابجا انجام میدن، درمانهایی رو که نباید در پیش میگیرن و خب مسائل و مشکلاتی برای معتادان به وجود میاد. بفرمایید که از این دست اگر بخوایم صحبت بکنیم، چه مشکلاتی بیشتر در این زمینه در این حوزه فعالیت روانشناسان میتونه به وجود بیاد؟
بله، خب من به عنوان کسی که به حال به عنوان بازرس و در واقع ناظر بر فعالیت بسیار از این در واقع روان درمانگرها بودم و به نوعی میشه گفت آموزش اونها با خودم بوده، یه نکته ای رو که من تو فعالیت های اونها میبینم و به عنوان یک اشتباه بارها هم بهش اشاره کردم اینه که هنوز نپذیرفتن که اعتیاد یک بیماری تنها نیست، یک بیماری که انواع بیماری ها در دلش وجود داره، در درونش وجود داره. یه فرد مصرف کننده فقط مشکل اعتیاد نداره، یه موقعی میبینی همراه اعتیادش وسواس هم داره، افسردگی هم داره، استراب داره، مشکلات خانوادگی داره و یک روانشناس کارشه که بتواند اینها رو شناسایی بکنه.
بله.
اگر تخصص در اون حوزه هم دارد مداخله بکنه و بتونه بهش کمک بکنه، اگر ندارد ارجاع بده. متاسفانه این قسمت جاش تو تشخیص خالیه و علارغم در واقع میشه گفت تذکراتی که من خودم بارها دادم، میبینم روان درمانگر این اشتباه رو توی کار میکنن، تشخیص نادرست ممکنه بدن و در واقع در حوزه ای غیر از اعتیاد که ممکن تخصص ندارن مداخله میکنن، نتیجه خوبی نمیگیرن.
شاید این به خاطر این باشه، بله شاید این به خاطر این باشه که نمیخوان اون بیمار رو از دست بدن و فکر میکنن اگه ارجاع بدن به همکارشون دیگه اون بیمار همکار میشه و بیمار خودشون نخواهد بود.
خب این نگرانی بین اونها وجود داره، ولی به نظر میرسه که اگر ما بخوایم واقعا یه کار درمانی کرده باشیم،
بله،
که حداقل اینه که اسم ما بمونه، موندگار بشه، از جهت اینکه خب فلانی رو اون خانم دکتر یا آقای دکتر به من معرفی،
بله،
کردن، خدا خیرشون بده، از جهت اینکه کمک کردن من سریعتر درمان بشم. طبعا این اتفاق میفته. ما اگر قرار باشه به این فکر کنیم، ارجای بیمار باعث میشه که ما بیمار رو از دست بدیم و به لحاظ مالی به مسئله بخوریم.
بله.
اصلا نمیتونیم کار بکنیم.
ولی خب همه ما میدونیم که هر چقدر که کار تخصصی تر پیش بره، در هر زمینه‌ای مسلما نتیجه هم بهتر خواهد
بود. حتما همینطور خواهد بود. حتما.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر. اگر توصیه‌ای دارید برای کسانی که فرد معتادی در خانواده دارن یا خودشون الان شنونده این برنامه هستن، بفرمایید که چه بنن که به خودشون فکر بکنن.
من فکر می‌کنم که مهمترین کاری که باید انجام بشه اینه که بایستی اگر مریضی در کنارشون هست، این مریض رو به یک روان درمانگر، به یک روانشناس، کسی که صرفاً در حوزه اعتیاد فعالیت کرده، تاکید می‌کنم صرفاً در حوزه اعتیاد فعالیت کرده، این روانشناسا رو شما میتونید تو مرکز درمان اعتیاد پیدا بکنید. هر جایی نیستن، اونجا بیشتر نقش درمانگری رو ایفا میکنن. مراجعه کنن به مرکز درمان اعتیاد، بگن که میخوان با روانشناس مرکز یا روانشناس بالینی مرکز در واقع صحبتی داشته باشن و همه مسائل و مشکلاتی رو که به نوعی دارن رو در میون بذارن تا بتونن نتیجه دلخواه خودشون رو بگیرن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما، استفاده کردیم، امیدوارم که مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس و درمانگر اعتیاد، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خانه و خانواده رادیو ایران.
در برنامه برنامه امروز با هم خیلی صحبت کردیم، از تجربیات شما آموختیم و گفتیم که بعضی از آدم‌ها هستند که شرایط سخت رو بر همه آسان می‌کنن و سازگارن، و آدم‌هایی هم هستند که به دنبال مسئله و گره و مشکل هستند، هم برای خودشون و هم برای دیگران. و چه خوبه اون آدم‌هایی رو داشته باشیم در کنارمون و خودمون هم یکی از اون افرادی باشیم که آسان می‌گیره و سازگاره و محیط خانواده رو با عدم سازگاری متشنج نمی کنه. رد بعضی از یادها همچون رد پیچ امین و دوله است، همیشه در ذهنت اطرافشانی می کند مثل یاد شما. خدا نگهدار.